کتاب معامله‌گر منضبط اثر مارک داگلاس. این کتاب بر پایه روانشناسی افرادی هست که قراره که در بازار معامله‌گری شروع به کار بکنن، که خیلی هم شباهت داره به دنیای واقعی ما، که حالا میتونیم معامله‌گر رو که تو این کتاب ازش نام میبره به افرادی تشبیه بکنیم مثل خودمون که در دنیای واقعی هم تصمیماتی میگیریم و فرایندی رو پیش میبریم برای رسیدن به حالا غالبا یک هدف خاصی، به خاطر اینکه دنیای واقعی ما هم مثل دنیای معامله‌گری بر پایه احتمالات واقع شده و ما ثانیه‌ای از ثانیه فعلی رو که در آینده هست 100% نمیتونیم مطمئن باشیم بهش که اصلا وجود داریم یا نه، بماند که حالا تمام این اتفاقاتی که در ذهن ما هست فقط زائیده ذهن ماست و ممکنه در آینده در دنیای واقعی این اون چیزایی رو که ما فکر میکردیم به وقوع نپیونده. در واقع دنیای معامله‌گری دنیایی است بر مبنای احتمالات و کار کردن در این دنیای احتمالات مثل دنیای واقعی که ما توش هستیم بسیار بسیار پیچیده است، از این نظر که ما باید قوانین و قواعد دنیای احتمالات رو بشناسیم و چارچوبش رو بشناسیم از نظر ذهنی، در واقع باید ذهنمون رو بشناسیم و بعد از اینکه ذهنمون رو شناختیم و تربیتش کنیم به سمت فکر کردن و اندیشیدن در دنیای احتمالات. این کتاب بسیار کتاب جذابی است از این نظر و ما رو وارد این هیته میکنه. چند فصل اولش در واقع در مورد یک معامله‌گری صحبت میکنه و شرایط معامله‌گری و فصل‌های میانیش غالبا در مورد شناخت ذهن هستش و در واقع چگونه انرژی ذهن رو مدیریت بکنیم و میره جلو و در نهایت فصل آخرش چگونه به معامله‌گر برتر تبدیل بشیم و قدم در راه موفقیت معامله‌گری رو توضیح میده. در مقدمه این کتاب که آقای داگلاس نوشته گفته، البته این کتاب رو قبل از هر چیزی بگم از 1982 شروع به نوشتن این کتاب کرد تا 1990 هم طول کشید. اینجا آقای داگلاس اشاره کرده که کماکان تعداد اندکی از معامله‌گران کارآزموده درصد بزرگی از سود را از بازار می‌گیرند و هر سال بیش از 90% از معامله‌گران چیزی جز بازندگان محض نیستند. در ادامه اشاره کرده که چرا اینجوریه و چرا این 10% میتونن به ثروت هنگفت برسن و سودهای مداوم رو داشته باشن و پیوسته. عواملی رو اشاره کرده از قبیل خویشتنداری، انضباط، کنترل احساسات و توانایی تغییر ذهن برای همسویی با جریان بازار، که بسیار بسیار این نکاتی رو که اشاره کرده مهم هستن. حالا در ادامه بحث توی فصل‌های بعد باز میکنه این قضیه رو آیتالاس که به چه شکل ما میتونیم به این شرایط برسیم و غلبه بکنیم اگر میخوایم معامله‌گر باشیم، معامله‌گر حرفه‌ای، غلبه بکنیم بر استرابمون، ناکامی و درد روانی ناشی از شکست‌ها در معامله‌گری که بتونیم سودهای پیوسته بگیریم. و اصلا ربطی هم به هوش نداره این قضیه، در فصل‌های بعدی اشاره میکنه به این قضیه و چندین سال هم ممکنه این قضیه به طول بیانجامد. ادامه داده گفته، حالا یه سری توضیحات داده که من از اینا میگذرم، فقط یه بخشایشو اشاره میکنم به صورت خلاصه. در ادامه گفته که مفاهیم خویشتنداری و کنترل احساس مفاهیم انتزاعی و غیر قابل لمس هستند که به راحتی در قالب توضیح نمی گنجند. همه ما از این دست کلمات زیاد میشنویم و میخوانیم، اما اگر از یکی بخوایم که این مفاهیم رو برای ما تعریف کنه احتمالاً جز نگاهی ما تو مبهوت چیزی در جواب ندارد. دوم اینکه معامله‌گران موفقی که امروزه می‌شناسیم عادتاً سفر خودشون رو در گردآوری ثروت بدون داشتن نقشه، علائم و دستورالعمل‌ها آغاز کردند و حتی از ابتدا از مزایا یا حالات روانی که باید به آنها می‌رسیدند که در پرانتز اشاره کرده و در نهایت به آنها رسیدند هرگز اطلاعی هم نداشتند. آنها مجبور بودند در دنیای تجارت تنها با ابزار درون اندیشی و تطبیق مستمر خودشون به دنبال موفقیت بگردند. من تو پرانتزی اشاره می‌کنم کتاب چگونه در بورس 2,000,000 دلار به دست آوردم، نویسنده نیکولاس دارواس، دقیقاً بسیار کتاب ارزنده‌ایه. من اینو پیشنهاد میکنم که دوستان توجهی بهش داشته باشن. این رو هم من سعی میکنم صوتیشو خدمت عزیزان ارائه بدم. دقیقاً جزء افرادیه که از طریق آزمون سعی و خطا با ضررهای زیاد بعد از چندین سال به این موفقیت و معامله‌گری حرفه‌ای رسید. بعد ادامه داده گفته که آنها مجبور بودند در دنیای تجارت تنها با ابزار درون اندیشی و تطبیق مستمر خود به دنبال موفقیت باشند که کاری بسیار طاقت فرسا و زمان بر بوده. میتوان گفت که آنها کم و بیش بارها و بارها زمین خوردند تا بتوانند از هر اشتباه خود چیزی را یاد بگیرند. اشتباهاتی اغلب کوچک ولی گاهی همچنان بزرگ که سرمایه و روان آنها را برباد داده است. در واقع آنها زمانی متوجه شدند که تغییر کردند، یه چیزی در درونشون تغییر کرده که دیگه روند معمول بازار که اغلب تأثیرات روانی منفی شدیدی بر اونها داشته، مثل ایجاد خشم، استرس، اضطراب و غیره، دیگه مثل گذشته اثر روی اونها نداشته. نه در سودها خیلی خوشحال می‌شدن و نه در ضررها اصلا ناراحت می‌شدن. یعنی نه خوشحال می‌شدن از سودها و نه ناراحت از ضررها. این دلیل که به قدر کافی حس اعتماد به نفس در خود به وجود آوردن که اطمینان دارم که می‌توانن به تمام شرایط محتمل بازار عکس العملی متناسب با اون رو نشون بدن. چرا که رابطه مستقیمی میان سطح اعتماد به نفس فرد و نداشتن آن احساسات منفی که در بالا بهش اشاره شده وجود دارد. اعتماد به نفس و ترس حالاتی از ذهن هستند که ماهیت مشابه دارند، ولی مثل کفه های یک ترازو هستند. وقتی سطح اعتماد به نفس شخصی بالا میره، به همون میزان تشویش و ترس و استراب اون هم کاهش پیدا میکنه. این اعتماد به نفس به لحاظ طبیعی اینگونه شکل میگیره که شخص یاد میگیرد به خود اطمینان کند و هر آنچه که فکر میکند لازم است انجام شود را بدون معطلی انجام دهد. در نتیجه این اعتماد و اطمینان شخص به خودش، در واقع شخص دیگه نیازی رو نمیبینه بخواد از رفتار نامنظم بازار و غیر قابل پیشبینی بازار بترسه. حالا اینجا رو میشه تشبیه کرد، چون دنیای واقعی ما هم به دنیای احتمالات بسیار نزدیکه. ما اگر اعتماد به نفسمون بالا بره و این مثل دقیقا همین چیزایی رو که اشاره کرد، دیگه ما از رفتار غیر طبیعی و غیر قابل پیشبینی دنیای پیش و روی خودمون در دنیای واقعیت دیگه ما ترسی نداریم و استرابی هم نداریم. من یه کتاب هست اینجا مدام یادم میاد اشاره بکنم، کتاب رشد و افزایش عزت نفس از دکتر متیو مککی و پاتریک فینینگ. این هم کتابیه که بسیار کمک میکنه به اول این که دلایل عدم اعتماد به نفس ما از کجا ریشه میگیره، چی هست و این به چه شکل باید باهاش برخورد کرد. کتاب بسیار بسیار جالبی. حالا انشاءالله اینم وقت شد سعی میکنم به صورت صوتی خدمت شما ارائهش بدن. در ادامه گفته وقتی معامله‌گران تغییر در خود را از طریق سعی و خطا به ثمر می‌رسانند و از این روش مهارت جدید را می‌آموزند، معمولاً گام‌هایی که در این مسیر برداشتند رو دقیقاً ثبت نمی‌کنند، خصوصاً وقتی مشخصه بارز این فرایند تحمل درد، تشویش و درماندگی باشد. بنابراین وقتی شخص دقیقاً نداند که مهارت‌های حال حاضرش رو چگونه کسب کرده، طبعاً براش بسیار سخت است که به دیگران توضیح دهد که چگونه اونا رو فرا گرفته است. به علاوه در حوزه معامله‌گری، وقتی شخص به آن درآمدی که همیشه رویای آن را داشت میرسد، دیگر انگیزه‌ای برای صرف وقت و انرژی و تجربه و تحلیل این مهارت‌های غیر ملموس و تدوین یک برنامه آموزشی که دیگران از آن منفعت بجویند را ندارد. به نظر من تدوین یک برنامه آموزشی برای توضیح دادن نکات لازم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق خود نیاز به مهارت‌های خاص جداگانه دارد که بسیار متفاوت از مهارت‌های معامله‌گری است. در ادامه اومده گفته که بینشی که از این تجربه آقای داگلاس به دست آورده نوعی از آموزش بود که آن نام اون رو گذاشت آگاهی اجباری. بعد ادامه داده گفته اگر سرمایه معاملاتی شما محدود است یا توان باختن پولی که با آن معامله می کنید رو ندارید، توقع نداشته باشید که با معامله‌گر موفقی تبدیل بشید. در ادامه اومده در مورد سرگذشت معامله‌گری خودش توضیح داده که من از اونا میگذرم و آخرش رو فقط به صورت خلاصه اشاره میکنم که میگه بعد از اینکه به سودها و پولهای زیادی رسیده بوده، آقای داگلاس همه را دست میده و در واقع پس از این مرحله چیزهای بسیاری در درونش تغییر کرده وقتی که اعلام ورشکستگی کرده و مانند هر کس دیگری که ناگهان مجبور می شود با تغییرات عمده در زندگیش کنار بیاد، چیزهای بسیاری در مورد خودش دقیقا در همون لحظه یاد گرفته. اولین چیزی که اتفاق افتاد و بسیار متعجبش کرده بوده این که دیگه استرس شکست رو نداشته و استرسش از بین رفته. در واقع وقتی دیدم دیگر دلیلی برای پیش بینی کردن وقایع و چیزی برای دلواپسی یا تلاش برای دفاع از آن وجود ندارد، احساس آسودگی کردم. حالا می دیده که چیزی که از آن وحشت داشته پایان زندگی نبوده که نتوان با آن کنار آمد. به عبارت دیگر این شرایط به آن بدی هم که فکر می کرده نبوده، چرا که هنوز زنده و سالم است و میتونسته فکر کنه و بر اساس آن تصمیم بگیره. در این نقطه بوده که تازه فهمیده این که میتوانم فکر کنم بزرگترین و ارزشمندترین دارایی من است. این احساس جدید در مورد ارزشمندی فکر، فهم عمیق‌تری از هویت اصلی خودش بهش داده. قبل از این تصورش به این شکل بوده که هر چقدر بیشتر دارایی داشته باشم بیشتر احساس میکردم که برای خودم کسی هستم. تازه پس از این ماجرا، یعنی برشکستگیش و از دست دادن تمام پولهاش، پولهای هنگفتی که از معامله‌گری به دست آورده بوده، تازه متوجه شده که خودش بیشتر از آن چیزهایی هست که تحت تملک خودشه. در ادامه اشاره کرده گفته اصلا چیزی به اسم اشتباه وجود ندارد مگر آن که چیز مفید و مثبتی از آن آموخته نشود. ادامه داده تو فصلهای بعد و اینو بازش کرده که اصلا ما چیزی به نام اشتباه نداریم اگر از اون اتفاق که اسمشو اشتباه میذاریم چیزهای مثبت و منفی رو برداشت نکنیم، چیزی به نام اشتباه رو نخواهیم داشت. در واقع نداشتن اطمینان کافی به خودش در انجام به موقع آنچه که لازم است انجام شود چیزی بوده که همیشه ازش میترسیده. در ادامه میگه کشف کردم که ساختار ذهنی من به گونه ایست که تمایل دارد به هر قیمتی شده از زیان جلوگیری کند و در تلاش های نافرجام در این راه زیان‌های بسیاری رو هم دیدم.
یعنی به جای آن که با نگرشی مثبت بر آن دست از اطلاعات بازار تمرکز کنم که نشانگر وجود فرصت‌های سودآور هستند، فقط بر اون چیزهای تمرکز می‌کردم که حول موضوع ترسم بود. ترس از ضرر. در نتیجه بسیاری از اخبار اطلاعاتی که در هر لحظه میتونستن فرصت‌های مناسب رو معرفی کنند از ذهن من دور میماندن و متوجه گذشتن آنها از جلوی چشمم نمیشدن. اینکه چطور یک زیان رو بدون پیامدهای منفیش پذیرا باشم، بدون احساس گناه، خشم، سرافکندگی یا تنبیه خود، یک اتفاق مهم در درون داگلاس بوده. در ادامه گفته با ریختن ترس من از باخت، بازار متفاوتی را می دیدم و تجربه می کردم. در واقع میگه وقتی که ترسم ریخت، انگار کسی چشمنده هایی رو که قبلا بسته بودم و وجود آنها آگاه نبودم رو از روی چشمام برداشت. حتی نمیدونستم که معامله کردن بدون ترس چجوری هست و اصلا میشه بدون ترسم معامله کرد و اینکه این موضوع برای موفقیت در این عرصه چقدر حیاتی است. چیز دیگری که براش روشن شده این بوده که تا چه حد ترس‌هایم مرا از درک اهمیت وضع قوانین روشن و مشخص در معامله‌گری و مدیریت سرمایه و همچنین پیروی بی‌قید و شرط از آنها منو باز داشته بوده. همه چیز به یک باره شروع به معنیدار شدن کرد. وقتی ترس‌هام ریخت، همه چیز به یک باره شروع به معنیدار شدن کرد. هر چه بیشتر از قواعد خودم پیروی می کردم، بیشتر به خودم اعتماد می کردم و هر چه اعتمادم به خودم بیشتر می شد، بهتر می توانستم تمرکز کنم و هر چه بیشتر می تونستم تمرکز کنم، به روابط ظریفی که در رفتار بازار یافت می شد معطوف می شدم و از بازار چیزهایی رو یاد می گرفتم که به من کمک کنن معامله‌گر برتری باشم. به تدریج میتونستم تأثیر مثبت این رویکرد جدید بر توانایی‌هام رو در تغییر نگرش و همراهی با جریان بازار رو احساس کنم. هر چقدر کمتر به این توجه میکردم که آیا دارم اشتباه میکنم یا نه، موضوعات بیشتری برام روشن میشد. در ادامه گفته شروع کردم از جوان 1982 به کسب سودهای مستمر برای مشتریانش که برای مشاوره میامدم پیشش. هرچند از دید بیشتر آنها این سودها بزرگ نبودند، اما مستمر، نکته بسیار کلیدی، هرچند از دید اون مشتری هام بیشتر این سودها بزرگ نبودند ولی مستمر بودند. این سودهای مستمر روزانه به سودهای مستمر هفتگی، ماهانه و سالانه تبدیل می شدند. خب در اینجا پایان فصل اول یا همون مقدمه یه کتاب معامله‌گر منضبط اثر مارک داگلاس به پایان میرسه و فصل بعدی رو که به عنوان چرا یک الگوی فکری جدید لازم است در وایس بعدی خدمت شما ارائه خواهم داد.